بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مختصری درباره ارتباط قرآن با ائمه هداة معصومین و اهل بیت نبی اکرم گفتگو کردیم. این بیان نورانی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم اهل سنت و مهمتر علمای شیعه نقل کردند که حضرت فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من از بین شما میرم ولی دو چیز رو بین شما میگذارم، دو امر سنگین و عظیم، یکی کتاب خداست و دوم عترت من، اهل بیت من هست. و فرمودن ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، اگر متمسک به کتاب و اهل بیت باشید هرگز و به هیچ وجه گمراه نمیشید. با اینکه شیطان با تمام وجود کمر بسته که ما رو گمراه کنه، لاغوینهم اجمعین، لاذلنهم، لامنینهم، قسم خورده و تلاش کرده که همه دوستان امیرالمومنین علیه السلام رو، همه بنی آدم رو اغوا بکنه، اسلال بکنه. و تأکید کرده لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بر سر راه مستقیم اونها میشینم و نمیذارم به این راه هدایت بشن، اونها رو از این راه گمراه میکنم و منحرف میکنم. و میدونید بر سر این عداوت و دشمنی خود 6000 سال عبادتشو به آتش کشیده، یعنی حاضر شده این 6000 سال عبادت و ریاضت از بین بره ولی از دشمنی و عداوت خودش با امیر المؤمنین و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست بر نداشته. با اینکه بهش گفتن اگر عداوت به خرج بدی، تواضع نکنی، باید از محیط بهشت بیرون بری، ولی قبول کرده، 6000 سال عبادتشو با آتش کشیده. با اینکه چنین دشمنی هست، حضرت فرمودن دو چیز رو من بین شما گذاشتم، اگر از این دو فاصله نگیرید هرگز گمراه نمیشید. حتی اینو از بعضی آیات قرآن میشه استفاده کرد که اون نور و هدایتی که خدای متعال با آدم نازل کرده و آرامش داده به جناب آدم، باز همین حقیقت بوده. خدای متعال وقتی حضرت آدم سلام الله علیه رو دستور به هبوط داد و فرمود که باید برید پایین، چاره ای نیست، اهبتو منها جمیعا، همه تون باید هبوط کنید از این مقام. جناب آدم خب نگران بود به خاطر اینکه باید بیاد تو دنیا و با شیطان خودش و نسلش تو این زمین بمونن، شیطانی که حضرت تجربهش کرده بود و آزمایشش کرده بود، لااقل برای نسلش نگران بود که باید اینها بیان با این شیطان، با این دشمن قسم خورده پیچیده در دنیا زندگی بکنن. خدای متعال می فهمد فاما یأتینکم منی هدن، هدایتی از طرف من برای شما نازل خواهد شد. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، اگر کسی تابع این هدایت بشه، دنبال رو بشه، تبعیت از این هدایت بکنه، فلا یضل ولا یشقا، نه زلالت و حیرت به سراغش میاد، چون شیطان از کردم قسم خورده که اینا رو لعوزلن نهون، همشون رو ازلال بکنه. ولی اگر دنبال این هدایت حرکت بکنید، فلا یضل ولا یشقا، نه شقاوتی است، بلکه این راه راه سعادت. این هدا رو در روایات به وجود مقدس امیرالمؤمنین و معصومین تفسیر کرده که اون هدایتی رو که خدای متعال نازل کرده همراه با آدم رو زمین، و اون هدایت، اون چراغ هدایت است که مانع زلالت انسان و شقاوت انسان، معصوم هست. حالا به ویژه با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این هدایت جاری شده در عالم. یکی قرآن هست، یکی اطرتی اهل بیتی. حضرت فرمودن من این دو چیز رو بین شما باقی میگذارم، من میرم ولی دو تا رشته هدایت رو باقی میگذارم. ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا، مادامی که به هر دو اینها متمسکید هرگز گمراه نمیشید. بعد فرمودن لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو از هم جدا شدنی هم نیستن، تا در مقام حوض کوثر به من بر میگردن. این قسمت حدیث نیاز به گفتگو داره که معنی رجوع در اون مقام چیست. این قسمت مقصود ما نیست. اون چه منظور نظر است این که حضرت فرمودن این دو از هم جدا نمیشن، لن یفترقا، از هم قابل جدا شدن نیستن. لذا اگر کسی بخواد یکی از اینها رو داشته باشه و دیگری رو نداشته باشه، از هر دو جدا میشه. و اگر حقیقتاً به یکی متصل شد، به دیگری هم متصل میشه. فرمود ان القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن هدایت به امام میکنه، امام هم هدایت به قرآن میکنه، این دو از هم جدا نمیشه. در وجوه ارتباط قرآن و اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو عرض کردیم. آخرینش این بود، عرض کردیم که محور معارف قرآن و حقایق قرآنی ولایت ائمه علیهم السلام هست. باطن همه آیات ناظر به این حقیقت هست. خب روایات زیادی داریم که معصومین علیهم السلام این مطلب رو بیان کردن که ولایت ما محور قرآنه، قطب قرآنه، که همه معارف قرآن بر مدار این ولایت میگرده. خب این حقیقتی که در آیات قرآن نهفته است و آیات قرآن همه ناظر به او هستند و بر مدار معرفت اهل بیت و ولایت اهل بیت میچرخند و ما رو به اون ولایت و حقیقت دعوت میکنن، این مدار معرفتی قرآن جزو اسرار قرآنه، جزو معانی قرآنه، جزو اون لطائف قرآنی است که معصومین علیهم السلام میتونن ما رو به اون لطائف هدایت بکنن. یعنی اینطور نیست که ما بتونیم قرآن رو دست بگیریم و از طرف خودمون آیات قرآن رو تأویل ببریم به امام علیه السلام، بلکه اینها جزو اون معانی و لطائف قرآنی هستند که معصوم باید برای ما بیان کنه. پاره ای از این معارف در کلمات معصومین علیهم السلام آمده. یعنی معصومین یک سلسله از آیات قرآن و معانی قرآنی رو، هم مفردات قرآن رو، هم آیات و ترکیبات قرآنی رو تفسیر به اهل بیت علیهم السلام کردند. که فهم این آیات بدون این روایات ممکن نیست، این یک نکته. و تأویل آیات قرآن به اهل بیت علیهم السلام هم جزء معانی قرآنه. اینجور نیست که ما بتونیم از پیش خودمون آیات رو تأویل ببریم، جزء لطائف و معانی است که معصوم باید بیان کنه. حالا یا یک آیه رو به خصوص معنا میکنن یا یک قاعده کلی دست ما میدن. به مفضل میگن مفضل این آیه و اشباهش از اول قرآن تا آخر قرآن مربوط به ماست، بنابراین امام علیه السلام این لطائف قرآنی رو باید بیان کنه. عرض کردیم اون چه در اختیار ماست صدها و بلکه هزارها روایتی است که آیات قرآن رو تأویل به ائمه علیهم السلام کرده یا معنای حقیقیش رو بیان کرده به ائمه علیهم السلام. اینها بخشی از اون چیزی است که به ما رسیده، قسمتی از این معارف هم در دست ما نیست و نیاز داره به این که انشاءالله حالا بعد معصوم علیه السلام برای ما بیان بکنن. همون قسمتی که برای ما بیان کردن اگر کسی تأمل کنه، دقت کنه و او رو مبنای فهم قرآن قرار بده، در باز شدن درهای باطن قرآن به روی انسان بسیار مؤثره. چون عنایت دارید قرآن ظاهر داره، باطن داره، باطن قرآن باز باطن داره. اینطور نیست که آدم وقتی به قرآن رسید قرآن یک لایه داشته باشه، به این لایه رسید همه قرآن فهم شده، اینجوری نیست. قرآن بطونی داره، بطونش همون هدایتی است که از عالم بالا نازل شده. اگر کسی به یک مرتبه هدایت رسید، به یک مرتبه نور قرآن رسید، بعد باید مراتب بعد رو به او بدن. این مراتب بعد رو که میدن کامل مرتبه اول هست. اون انسانهایی که مؤمن میشن تحت هدایت و ولایت خدای متعال قرار میگیرن، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، علی الدوام خدای متعال اونها رو در مراتب نورانیت و در مراتب نور که بخشش یا خیلیاش همون انوار هدایت قرآنه، انوار ائمه علیهم السلام، خدای متعال سیرشون میده. رسیدن به نورانیت قرآن و باطن قرآن و هدایت قرآن با ولایت خدای متعال و سرپرستی اولیاء معصوم ممکن هست. حالا بخشی از آیاتی که عرض کردم یکی دوتا آیه و ده تا آیه نیست، هزاران روایت داریم که صدها آیه قرآن و اون چه در اختیار ماست به ائمه علیهم السلام تفسیر کرده. و اگر کسی همین بخش قرآن رو خوب دقت کنه کلیدی برای فهم بقیه آیات قرآن هم به دست میاد. حالا در این چند جلسه ای که ما مزاحم هستیم بخشی از مفرداتی رو که در قرآن هست و تفسیر به ائمه علیهم السلام شده و خیلی هم کمک میکنه در فهم قرآن، از معارف مکرر در قرآن هست و از معارفی است که معارف کلیدی قرآن هست، انشاءالله بر اساس روایات خدمتتون تقدیم میکنم. یکی از مفاهیمی که در قرآن آمده و تفسیر به امام علیه السلام شده، یکی مفهوم نور هست که بسیار در قرآن این تکرار شده. ما نیازمند به نور الهی هستیم که این نور الهی راه رو برای ما روشن کنه، وجود ما رو روشن کنه. دیدید ما اگر در تاریکی قرار بگیریم نه فقط اشیاء رو نمیبینیم، راه خودمون رو نمیبینیم، چاه رو نمیبینیم، مسیر و موانع رو نمیبینیم، خودمون رو هم نمیبینیم. اگر ظلمت شدید باشه انسان دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. ما برای دیدن خودمون هم نیاز به نور داریم، اول نور رو میبینیم بعد خودمون رو میبینیم. اگر تاریکی محض باشه انسان خودش رو هم تو اون تاریکی محض و سنگین نمیتونه ببینه. ما برای اینکه خودمون رو بشناسیم و اون سرمایه هایی که خدای متعال به ما داده و اون استعدادهایی که خدای متعال در وجود ما قرار داده که با این توانایی ها میشود تا یک مقاماتی رفت، تا قرب خدای متعال رفت، ما احتیاج داریم که انوار هدایت الهی بر وجود ما بیفته تا ما بتونیم خودمون رو ببینیم. مؤمن اگر از نور محروم بشه خودش رو هم نمیتونه ببینه، بعد نمیتونه راهش رو ببینه که تا کجا باید بره، اون افقی رو که باید بره، موانعی رو که باید پشت سر بگذاره و مقصدی رو که باید به اونجا برسه، اینها رو همه باید با نور ببینه. اون نوری که همه رو هدایت میکنه و به معرفت نفس، به معرفت هدف و مقصدی که باید حرکت بکنیم و راهی رو که باید طی بکنیم میرسونه، نور هدایت الهی است. الله نور السماوات والارض، هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. در قرآن در مواقف متعددی از این نور سخن به میان آمده که هر کدام جای خود رو داره، نمیشه این آیات رو جابجا کرد، هر کدام شأنی از شؤون هدایت الهی رو توضیح میده. و در بسیاری از موارد، نه یک مورد و دو مورد، در قرآن وقتی ائمه علیهم السلام این نور رو برای ما توضیح میدن که هر جا نور کاری ازش میاد خاصیتی داره، این نور رو تفسیر کردن به امام علیه السلام. نور یعنی وجود مقدس امام معصوم. این اون نور هدایتی است که اگر به تابه انسان خودش رو میتونه ببینه، راهش رو میتونه ببینه، مقصدش رو میتونه ببینه. این نور باید وجود انسان رو در بر بگیره، راه انسان رو روشن کنه، مقصد انسان رو هم روشن کنه. اینطور نیست که وقتی عنایت بکنید یک جاده است که شما وقتی ازش عبور میکنید پلی است که شما میخواید به یه مقصدی برسید، وقتی عبور میکنید این پل رو خرابم کنن دیگه برای شما ضرری نداره. این نوری که ما بهش نیاز داریم اینجور نیست که نور رو نیاز داریم تا برسیم به یه جایی، بعد دیگه وقتی رسیدیم دیگه تو تاریکی هم قرار بگیریم مهم نیست. این نور باید از قبل با ما باشه، در مسیر با ما باشه، در مقصدم با ما باشه. این نور باید خودمون رو روشن کنه، راهمون رو هم روشن کنه. عنایت بکنید به تعبیر دیگه، ما یک قوا و امکاناتی داریم، بعضیاشو میشناسیم، چشم، گوش، زبان، قلب. یک تعبیری مرحوم نراقی در مقدمه معراج السعاده دارن، اونجا که توضیح میدن رسیدن به اخلاق ممکن نیست الا اینکه انسان نفس خودشو بشناسه. انسان تا به معرفت نفس نرسه نمیتونه به اخلاق حمیده و صفات حمیده و صفات پسندیده راه پیدا کنه. یه مقدمه ای رو ایشون اونجا توضیح میدن، میگن که انسانها معرفتشون نسبت به خودشون متفاوته نسبت به نفسشون. بعضی از انسانها در این حد خودشون رو میشناسن، واقعا میفهمه که یه موجودیست گرسنه نمیشه باید غذا بخوره، بعدم میره غذا میخوره سیر میشه، خودشو به این حد میشناسه، میدونه جهاز هاضمه ای داره، نیاز به غذا داره، احساس گرسنگی میکنه، بعدم بعد بهش طعام بدی تا سیر بشه. میدونه که نیاز عاطفی داره، نیاز به محبت داره، نیاز به دوست داره، نیاز به همسر داره، نیاز غریزی داره، خودشو در این حد میشناسه. میدونه یه موجودی است تشنه میشه، گرسنه میشه، خسته میشه. ولی اگه بهش بگی تو یه موجودی هستی که قلب داری، تو این قلب ممکنه صفات ظلمانی بیاد، حسد، بخل، کبر، ریا، عجب، ترس نابجا، بخل، اصلا متوجه این نیست که یک چنین باطنی هم در انسان هست. به عکس یه عده‌ای هستن که واقعا خدای متعال بهشون توفیق داده نفس خودشونو میشناسن، کاملا میدونه درونش چه خبره، میدونه چه قوایی هست، میدونه قلب بهش دادن، این قلب محل معرفت، محبت، محل صفات حمیده است. دائما همینطوری که چشم خودشو کنترل میکنه قلبش هم کنترل میکنه. بعضیا از این عمیق‌تر خودشونو میشناسن، در ورای قلب انسان یک پنهانی دیگری هم از سری هم هست. اینها در روایات توضیح داده شده، در قرآن آمده. دیدید گاهی قرآن میفهمد صدر انسان، لب انسان، فؤاد انسان، قلب انسان، اینا قوا و مراتب وجودی انسانن. ایشون میفهمد بعضیا در این حد خودشونو نمیشناسن که بفهمن که بابا ما قلب داریم، سر داریم، فؤاد داریم، عقل داریم. میفهمه که جهاز هاضمه داره، جهاز هاضمه رزق میخواد، باید این شکمو پر کنیم. اما نمیفهمه یه قلبی داره، اونم رزقی داره، فؤادی داره، لبی داره، سری داره. رزق لب انسان ذکره. انما یتذکر و اولو الالباب. انسانی که ذاکر نیست رزق لب خودشو نمیده. قلب انسان فقه و فهم میخواد. لهم قلوب لا یفقهون بها. رزق قلب فهمه. کسی که به اون فهم نورانی نمیرسه قلب خودشو گرسنه گذاشته. و همینطور عده‌ای فقط ظاهرشونو میشناسن، عده‌ای باطنشونو، سرشونو میشناسن. و بعد ببینید ما این امکانات رو باید به راه بیاندازیم. هر کدوم از این امکاناتی که خدای متعال به ما داده ما باید اینا رو ببریم به یه مقصدی برسونیم، یک منزلی باید اینها رو ببریم. شناخت این امکانات مسیری رو که باید این قوا رو سیر بدیم، سراتی که باید این قوا رو تو اون سرات سیر بدیم، اون مقصدی که باید این قوا رو به اونجا برسونیم، همه با نور شناخته میشن، همه با هدایت الهی شناخته میشن. اگر خدای متعال انسان رو هدایت نکنه خودش رو هم نمیشناسه. اگر انوار هدایت الهی وجود انسان نازل نشه انسان از خودش هم غافله. انسان به اندازه‌ای که نور هدایت خدای متعال در وجودش نازل میشه خودش رو میشناسه. ما که نمیتونیم خودمون رو بشناسیم، باید خود ما رو به ما بشناسونن. خدای متعال برای شناساندن ما به خودمون یک نوری رو نازل میکنه بر قلب ما. وقتی نازل کرد اگر این نور رو دیدیم، چشممون به روی این نور گشوده شد، اول این نور رو میبینیم بعد خودمون رو میبینیم. حالا اگر خودمون رو دیدیم میخوایم راه بیفتیم، این مسیر و صراط نورانی که ما رو به خدای متعال میرسونه باز نیاز به هدایت داره. اگر ما رو هدایت کنن اهدنا الصراط المستقیم، در این صراط قرار میگیریم. هر وقت هدایت خدا قطع بشه ما از صراط فاصله میگیریم، در گمراهی میفتیم. اون نوری که به ما میرسد و خود ما رو به ما معرفی میکنه، ما اگر با اون نور آشنا شدیم، این نور وقتی در وجود ما طلوع میکنه اول خود ما رو نشون میده به ما. دیدید خورشید وقتی وارد خانه انسان میشه از این در و پنجره نورش میاد تو، ما میتونیم در سایه نور خانه خودمون رو ببینیم، ببینیم چی تو این خونه هست. وجود انسان هم اینجوریه. اگر نور هدایت خدای متعال بر وجود انسان نتابه انسان خودشو نمیشناسه. حالا نور تابید، خانه وجودت روشن شد، خودت رو دیدی. اگر این نور راه و صراطت رو روشن نکنه راهت رو نمیبینی، مقصدت رو نمیبینی. اگر این نور یک لحظه از تو جدا بشه متوقف میشی. لذا انسان احتیاج داره به این نور از آغاز خلقتش تا ابد، هیچ وقت مستغنی نیست. اونجایی هم که در بهشت مستقر میشه و در جوار رحمت رب، این نور هدایت الهی باید با انسان باشه. قرآن این نور رو به بیانهای مختلفی توضیح داده. گاهی می فهمد انزلنا الیکم نورن، ما نوری رو به سوی شما نازل کردیم. گاهی می فرماید که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. خدای متعال همه نور و هدایت همه عالم به او برمیگرده. این نور مثلی داره. مثل نور الهی رو اگه بخواید بشناسید، این مثل نور الهی مثل یه چراغدانه. بعد این چراغدان رو توضیح میده که این چراغدان در دلش چراغ، این چراغش از یک زیتون شعله ور میشه، مفصل توضیح داده. گاهی به تعبیر دیگه‌ای صحبت از نور و نیاز ما به نور میکنه. میفرماید که کفار منکر معادن، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، خیال میکنن 60 سال 70 سال 80 سال تو دنیا زندگی میکنن و تمام میشه. ادامه وجودی خودشونو تا ابد نمیبینن، در ظلمتن، تاریکن، نمیتونن ادامه وجودی خودشونو ببینن. شما ببینید ما تا اونجایی که نور هست میبینیم، اونجایی که نور تمام شد دیگه نمیتونیم ببینیم دیگه. شما شمعی چراغی روشن میکنید، تا اونجایی که این چراغ روشن میکنه شما میبینید، از اون به بعدش دیگه انسان نمیبینه. میفرماید کفار گمان میکنن بعثی نیست، همین دنیاست، ادامه عالم رو نمیبینن. امیرالمومنین وقتی متقین رو توصیف میکنه میفهمد هم والجنت و کمن قدر آها، گویا الان دارن بهشت رو میبینن و هم فیها منعمون، هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون، گویا الان دارن جهنم رو میبینن. در اون روایت هست، همه عزیزان شنیدید این روایت رو، حضرت به اون جوان گفتن کیفه اسبحت، گفت اسبحت و علا یقین. بعد نماز صبح حالت خواب داشت، حضرت فرمودن چه میکردی شب تا صبح؟ حالا شاید معناش این باشه، گفت اسبحت و علا یقین، چجوری صبح کردی؟ حضرت فرمودن هر چیزی علامت داره، علامت یقین چیه؟ گفت علامت یقین من رنگ لاغرم، چهره زردم. یا رسول الله یقین من خواب من رو از من گرفته، شبا خواب ندارم، گویا بهشت و بهشتی ها رو میبینم، جهنم و جهنمی ها رو میبینم، صدای جهنم رو میشنوم. حضرت فرمود بله، این عبدیست که خدای متعال قلبش رو به نور یقین منور کرده. وقتی نور یقین بیاد تو قلب انسان، انسان جهنم و بهشت خودش، آخرت خودش هم میبینه. ولی اگه این نور نیامد، خب پیدا زعم الذین کفروا الّن یبعثوا، خیال میکنن 60 سال دنیا. چرا اینجوری گمان میکنه؟ چون تو ظلمته. وقتی این نور هدایت الهی رو نمیبینه، در پرتو این نور نمیتونه 1000 سال و 100000 سال و آینده خودش رو ببینه، نمیتونه بعد از دنیاشو ببینه، این نور میخواد. حالا اون نوری که ما رو میرسونه چیه؟ خدای متعال میفرماید اول قل بلا و ربی لتوب اسنن، بهشون بگو سوگند به پروردگار من همتون مبعوث میشید. اگر این رب حکیمه، این رب حکیم کار لغو نمیکنه، ما رو برای 60 سال و 70 سال نیافریده و نابودمون بکنه، ما میمونیم. ولی بعد بهشون اینو توضیح بده، فآمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسولش ایمان بیارید و نور الذی انزلنا، ما یک نوری رو نازل کردیم که شما با این نور خودتون راهتون رو ببینید. ببینید دشمنان ائمه علیهم السلام هم خودشون ظلمتن، هم افرادو در ظلمت میبرن. تو تاریکیه که شما میتونید باطل رو به جای حق به مردم غالب کنید، به خلاف انبیا. انبیا میان فضا رو روشن میکنن، کلیدو میزنن هوا روشن میشه. وقتی روشن شد، فرق طلا و خزف، طلا و سفال معلوم میشه. ولی اگر فضا تاریک باشه، فرق خشت و طلا معلوم نمیشه. امیرالمومنین وقتی دوره اولی رو در خطبه شقشقیشون در نهج البلاغه توضیح میدن، میگن دوره اولی دوره تخیت امیا، هم تاریکی هم کوری. تخیت امیا، تاریکی کور، هم چشما رو گرفته هم فضا رو تاریک کرده. خب پیداست کل جبهه باطل و اولیاء طاغوت اینجوری هن، فضا رو تاریک میکنن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اتباع خودشون رو میبرن تو تاریکی، به خلاف خدای متعال و اولیاءش. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، سیر در نور میده. هرچی بری جلوتر، راه روشنتر، هدف واضحتر، امکانات انسان روشنتر، دستور روشنتر، دائما سیر در وضوحه. خدای متعال میفرماد به جای اینکه ادامه وجودی خودتون رو انکار بکنید، ما یه نوری نازل کردیم، این نور تو عالم بالا بوده، این نور رو ما فرستادیم، شما چشمتون رو به این نور باز بکنید تا خودتون راه خودتون رو ببینید. به جای اینکه خدا رو انکار کنید، معاد رو انکار کنید، چشم دلتون رو به روی این نور باز بکنید. باز دیدید امام باقر علیه السلام فرمود نور اینجا ائمه علیهم السلام، النور آل محمد علیهم السلام، و هم والله نور الله الذی انزل، و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. امام هست که نورش وارد قلب مؤمن میشه، قلب مؤمن روشن میکنه. وقتی قلبش روشن شد، خاصیت این روشنی قلب اینه که خودشو، آینده خودشو، خدای خودشو میبینه، بی‌اعتنایی به دنیا میشه. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال میفرماد و من یرد الله ان یهدیه، خدای متعال اگر اراده کرد کسی رو هدایت کنه، اراده او به این تعلق گرفت که انسان هدایت بشه به طرف خدای متعال، یشرح صدره للاسلام، سینه او رو باز میکنه، شرح صدر بهش میده تا
بتونه حقیقت اسلام رو بفهمه و قبول کنه. پذیرش حقیقت اسلام جاش مال صدر انسانه، قلب انسانه، و در روایات هم معنا شده هو تسلیم لعلی ابن ابی طالب به ولایته. تسلیم شدن به ولایت فعل قلب انسانه، ولی یه شرح صدری میخواد. تا این شرح صدر رو به انسان ندن، انسان نمیتونه به مقام اسلام برسه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. در مجمع البیان هست از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد یا رسول الله این شرح صدر چیه که خدای متعال به اون کسانی که میخواد هدایتشون کنه شرح صدر میده؟ حضرت در یک کلمه به اجمال بیان کردن، فرمودن نور و یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. یک نوری است وارد قلب مؤمن میشه، وقتی وارد قلب مؤمن شد این قلب باز میشه. گویا قبلاً قلب بسته بود، تنگ بود. شما دیدید ما وقتی تو تاریکی هستیم، به خصوص تاریکی اگر شدید شد، این تاریکی میشه زندان انسان. انسان به اندازه‌ای که تاریکی شدید میشه در زندان و محاصره، در زیغ و تنگی قرار میگیره. یک قدم اونورتر خودشو نمیتونه ببینه، نمیتونه قدم از اگه ظلمت شدید بشه، خدای متعال اون نوری که در چشم و گوش زبان و قوای انسان گذاشته بگیره، قدم از قدم نمیشه برداری، انسان تو تنگنا و زندان میفته. فرمود خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت کنه به شرح صدر میده. حضرت فرمودن یه نوری در قلبش وارد میکنه، این قلب باز میشه. به اندازه‌ای که این نور تو قلب انسان میاد، دیوارهای قلب انسان، حصارهای قلب انسان میریزه، قلب انسان قلب وسیعی میشه. به حضرت عرض کرد علامت این نور چیه؟ علامت هم داره که ما از رو اون علامت بفهمیم خدای متعال این نور رو به ما داده یا نه. حضرت فرمود سه تا علامت داره اگر این نور در قلب شماش آمد. این سه تا علامت رو باید در خودتون ببینید. علامتش التجافی عن دار الغرور. اگر دیدید دلکنده از دنیا و دار غرور شدید، که دار غرور ماسوی الله دنیاست، والانابت الی دار الخلود، قلبتون متمایل به دار الخلود و مقام قرب و عالم آخرت شد، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، احساس کردید که آماده رفتن هستید، بدونید قلبتون نورانی شده، بهتون شرح صدر دادن. انسانی که شرح صدر نداره دنیا رو دوست داره، نمیتونه از دنیا فاصله بگیره. همین که شرح صدر پیدا شد، نور ایمان، نور یقین آمد، علامتش اینه. پس عنایت دارید، هدایت با نور واقع میشه. این نور در صدر انسان واقع میشه. محدودیت های قلب انسان رو بر میداره، انسان راهش باز میشه به سمت خدای متعال. آخرت و هدفش رو میبینه، بیقرار نسبت به دارالخلود میشه، بیمیل و بیرغبت نسبت به دارالغرور میشه، آماده سیر و سفر الالله میشه. اینا علامت نورانیته. این هدایت و این نوری که در قلب انسان واقع میشه که انسان رو با بیش از دنیا آشنا میکنه، انسان رو بیمیل به دنیا میکنه، راغب به آخرت میکنه، این همون نور امامه. این عرض کردم آیات خیلی زیادی داریم که حالا مجال نیست من باز بکنم، که هر کدوم شأنی از شؤون و صفتی از صفات این نور الهی رو توضیح میده که این نور چه خاصیتی داره. در بسیاری از این آیات، روایاتی که از معصومین نقل شده، میفهمد این نور یعنی امام علیه السلام. مثل نور الهی نبی اکرمن، مشکات انوار قلب نبی اکرمه، چراغ که در این قلب روشن شده نبوت، قرآن، نور ائمه علیهم السلام. این بیانات نورانی از ائمه علیهم السلام رسیده که اسرار هم هست، نیاز به دقت و تأمل داره. آمنو به نور به نور الذی انزلنا، نوری که نازل کردیم، فهمود امامه. این جمله رو عرض بکنم، عرضم تمام. در زیارت جامعه کبیره دیدید مراتب تنزل نور امام رو توضیح میده، میفهمد ائمه توی یه مقامی بودن که دست هیچکی بهشون نمیرسیده. ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون، سه مرتبه رو تو زیارت جامعه توضیح داده. این نور شما در یک مقامی یک حقیقت بود، همه ائمه علیهم السلام یک نور الهی بودن. بعد خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین، این نور رو به این روح رو خدای متعال در اشباه نوری و اجساد نوری قرار داد، حول العرش. این مقام دوم، این اون مقامی است که مقام تعلیم ملائکه است. در روایت است از سید شهدا حبیب ابن مظاهر سوال کرد شما قبل از خلقت آدم کجا بودید؟ فرمود کنا اشباه نور ندور و حول عرش رحمان، ما در جسم های نوری بودیم بر گرد عرش رحمان میچرخیدیم. فنعلم الملائکه التسبیح و التحلیل و التحمید، اون مقامی که ملائکه جبرئیل و میکائیل دستشون به ما رسید و از ما توحید رو یاد گرفتن، این مقام بود. قبل از این دست ملائکه هم به ما نمیرسید. مقام سوم اینه که حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن، خدای متعال به ما منت گذاشت، شما رو نازل کرد در یک خانه هایی تا دست ما به شما هم برسه. این نور که نور هدایت موجب شرح صدر میشه، موجب هدایت انسان به اسلام میشه، موجب رسیدن به آخرت و سعادت میشه. و حالا عرض کردم ببینید این آیاتی که درباره نوره، یک صفت نور و یک خاصیت نور رو بیان نمیکنه، همه اینا برمیگرده به امام علیه السلام. یکی از معارف کلیدی که در قرآن هست که بسیار راهگشاست این است که این نور در قالب موارد قرآن و شاید بشه بگی در نوع موارد قرآن مقصود ازش وجود ائمه علیهم السلام هستند. همون جایی که خدای متعال از تمثل نور خودش در عالم صحبت میکنه، یعنی نبی اکرم و اهل بیت، همون جایی که اون نوری که برای ما نازل کرده، اون نوری که به قلب ما وارد میشه و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اون نوری که به قلب ما میرسه و به قلب ما به اون نور به حیات طیبه میرسه، اینا همه به امام علیه السلام تفسیر شده. این یکی از معارف نورانی قرآن هست که ائمه علیهم السلام ازش پرده برداشتن. حالا معارف کلیدی دیگه ای هم هست انشالله خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارت کن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. يا بقية الله، این ماه شماست، خدای متعال شما رو مهمان خودش قرار داده، ما در این مهمانی طفیل شما باشیم، ما رو هم بر سر این سفره راه بدید. دیدید شبای ماه رمضان هر شب باید دعای افتتاح خوند که به منزله زیارت امام زمان و دعای بر امام زمان هست. امشب یه قدم با پای دل بریم کنار القمه، از وجود مقدس امام زمان کریمه اهل بیت خواهش کنیم یه نگاهی به قلوب ما کنن، محفل ما رو نورانی کنن. به دریا پانهاد و تشنه لب بیرون شده از دریا، مروت بین جوان مردی نگر، غیرت تماشا کن. این که قمر بنی هاشم
جانشو بالای آب گذاشته. یه نکتش اینه که فرمان امام حسینه، این فرمان نباید زمین بمونه ولو به قیمت این که فرمانده لشکر جانش رو بده. نکته دیگر اینه تشنگی امام حسین خیلی سنگین بوده، این مصیبت قوقا کرده. همه تون شنیدید وقتی ذوالجناح آمد کنار خیمه ها دورش رو گرفتن، دختر امام حسین یه سوال از اسب کرده، نشون میده عمق مصیبت چقدر سنگینه. فرمود یا جواد ابی، میدونم پدرم رو کشتن، ولی به من بگو هل سقی ابی ام قتل اتشانا، آیا آبش دادن یا تشنه سر از بدنش جدا کردن. گریه های امام سجاد رو بر تشنگی امام حسین شنیدید، شنیدید آب میدید گریه میکرد. راوی نقل میکنه دیدم حضرت وضو میگیره آب تو مشتش میریزه، اونقدر نگاه میکنه دست خالی میشه، دوباره آب میریزن تو مشتشون نگاه میکنن. وقتی دید دارن گوسفندی رو ذبح میکنن فرمود آبش دادید؟ و پسر پیغمبر خدا ما مسلمانی. فرمودم ما پدر من رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن. از همه سنگین تر این جمله ای که از امام حسین امام زمان نقل شده، علامت این صدها سال امام زمان داره برای این مصیبت گریه میکنه. در مود وقتی ظهور میکند یکی از نداهاش اینه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، واقعا از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. حالا میبینید چرا قمر بنی هاشم آب نخورد. فذکر آتش الحسین، دید واقعا امام حسین از همه تشنه تره. فذکر آتش الحسین و رمى الماء على الماء، همه هم و غمش این بود برای امام حسین آب بیاره، شاید حضرت آب بنوشد این قصه کم بشه. عزیزانش ببینن بابا سیراب شده، آب بیاره تو خیمه ها، بچه ها آب بنوشن. امام حسین وقتی میخواد بره میدان نگران تشنگی بچه هاش نباشه، دیگه این صحنه اتفاق نیفته. مرحوم مقرم نوشته دخترکی دامن امام حسین رو گرفت، گفت بابا میری میدان من تشنم، برو برا من آب بیاور. ولی نمیدونم تقدیر الهی چه بود، یه لحظه ای عباس به خدا آمد، دید دستاشو داده ولی آب هم ندارد، نه دست داره نه آب داره. متحیر تو میدان ایستاده، دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرد، از نزدیک بهش هجوم آوردن، تیراندازا هدفگیری کردن، تیر به چشم مقدسش اصابت کرد. بعضی ارباب مقاتل نقل کردن پا رو از رکاب آزاد کرد، زانوها رو بالا آورد، سر رو خم کرد، چوبه تیر رو بین دو زانو بگذارد، سر حضرت برهنه شد، کلاه جنگی رو زمین افتاد. این همون صحنه ایست که ام البنین یاد می کرد کنار بقیه و گریه می کرد. گو عباسم شنیدم عمود آهنین به فرقت زدن، میدانم اون موقع تو دست در بدن نداشتی و الا کسی جرأت نمیکرد به تو نزدیک بشه. دیگه نتوانست رو اسب بمانه، در حالی که دست نداشت دستها رو حائل کند. بدنش در محاصره تیرها بود، از اسب رو زمین آمد، یک کلمه صدا زد: اخا ادرک اخاک. امام حسین به هر کیفیتی بود خودشو به علقمه رسانید، ولی صحنه ای رو دید. مقاتل نوشتن دیگه شکست در چهره امام حسین آشکار شد. فلما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. بعضی مقاتل نوشتن یه جمله کنار بدن عباس فرمود: الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. وقتی برگشت نقل اینه، یه جمله به خواهرش فرمود، فرمود: خواهرم به اهل حرم بگو برن برای اسیری آماده بشند. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته.